خوبی داشته باشین، هم شما هم شنوندگان عزیز.
متشکرم. خیلی وقتا از این منابعی که توی خونه هست اگر درست استفاده کنیم میتونیم به اقتصاد خانواده کمک کنیم. کارخونه رو بشنویم.
کار خونه. سلام، روز بخیر. امروز قراره در کسب و کارهای خانگی به سراغ یک حرفه شیرین و خوشمزه بریم، یعنی شیرینی پزی سنتی و خانگی. علاقه مردم ایران به شیرینی و کیک یک قدمت تاریخی داره که همین مسئله باعث شکوفایی استعدادها در پخت انواع کیک و شیرینیجات در کشور ما شده. همین حالا قبل از ورود به بحث میشه تقریبی بگیم که بالای 70% از کدبانوهای ایرانی قابلیت و توانایی پخت انواع شیرینی و کیک رو در منزل دارن. این خاصیت بیشتر مادرهای ایرانیه، اما نمیشه مشخصا گفت که این حرفه مختص خانم هاست، چون کیک زنها و شیرینی پزهای حرفه‌ای اغلب از آقایون هستند که در سطح گسترده و صنعتی مشغول به کارند. البته درسته که دستور پخت کیک و شیرینی در اغلب شبکه‌های اجتماعی و تارنماهای اینترنتی موجوده و توی بیشتر خونه‌ها کتاب آشپزی و کیک پزی وجود داره، اما اگر تصمیم گرفتین که به طور حرفه‌ای وارد این مقوله بشین، بدونین که حداقل 60 ساعت آموزش مقدماتی قنادی لازمه شروع این شغله. فضایی که معمولاً برای شیرینی پزی مورد نیازه 30 متر مربعه و به ابزاری مانند فر، خمیرگیر، مخزن جمع‌آوری آرد و شکر، مخلوط کن، قالب تهیه شیرینی و تعدادی ابزار خردکاری هم احتیاج پیدا خواهید کرد. در مورد شیرینی خونگی وقتی صحبت میکنیم به نظر کار ساده‌ای میاد، اما وقتی قرار شما به عنوان یک حرفه به اون نگاه کنید، بازاریابی و فروش، تبلیغات و تهیه مواد اولیه با قیمت مناسب سه سرفصلیه که باید درباره‌اش تحقیق کنید. در حقیقت شناخت مواد اولیه، آموزش چیدمان و تزیین، داشتن خلاقیت، مسئولیت پذیری و سرعت عمل بالا همه و همه از مواردیه که باید در شغل کسب و کار خونگی به اونها توجه داشت. اما نباید از این نکته غافل شد که رشد در این گونه مشاغل باید به شکل تدریجی صورت بگیره. یعنی این که نمیشه انتظار داشت از همون ماه اول فعالیت مشتری های شما سوپرمارکت ها و فروشگاه های بزرگ، رستوران ها و کافه ها و یا مراکز برگزاری جشن ها و تولد ها یا سمینار ها باشن. شما و از بازار فروش محلی به فکر بازار فروش شهری یا استانی باشید. یکی از محبوب ترین کارشناسان و مدرسان شیرینی پزی به چند کلید در حوزه کسب و کار خانگی شیرینی پزی اشاره میکنه که شاید برای شما هم جالب باشه. اول اینکه بسته‌بندی خلاقانه رو فراموش نکنی. دوم اینکه از شیرینی های خانگی خودتون عکس و فیلم با کیفیت بگیرید و در اختیار خریداران بذارید. سوم اینکه به خریداران محترم در خصوص انواع شیرینی و روش پخت اونها اطلاعات کامل بدین. و چهارم اینکه در مراسم های خیریه شرکت و کارت ویزیت ارائه کنید. حالا که با کلیت شیرینی پزی خونگی تا حدی آشنا شدین، بد نیست یک نکته هم در خصوص قیمت گذاری محصولتون بدونید. یادتون باشه در قیمت‌گذاری حتماً به دستمزد کار در یک ساعت، زمان درست کردن شیرینی از ابتدا تا انتها، هزینه مواد اولیه، برق، آب، گاز، بسته‌بندی و تزیین و سودتون از پختن شیرینی توجه ویژه داشته باشی. اگر تصمیم گرفتین که شیرینی پزی خونگی رو با جدیت دنبال کنین، یادتون نره که انتخاب یک اسم که منحصر به فرد و تأثیر گذار باشه خیلی میتونه به شما کمک کنه. در نهایت باید برای شروع هر شغلی اطلاعات کافی رو به دست بیاریم و جالب این که در خصوص شیرینی پزی خونگی اطلاعات بسیاری رو میشه از مقاله ها و کتابچه ها و اینترنت به دست آورد و از تجربه دیگران استفاده کرد. پس با مطالعه به این حرفه ورود کنید.
آره، این نکته مهمیه که واقعا با مطالعه هر کاری رو آغاز کنیم و خیلی وقتا واقعا این کسب و کارهای خونگی با صرف جویی ها و درست مصرف کردن ها و جلوگیری از اسراف های روزانه به وجود میاد. شرمنده‌ای که به توان زندگی هستید از رادیو اقتصاد.
دوستیای بی خود و باطل کردم، به خودم اومدم و حس کردم وقتش باز به خودم برگردم. مثل یه کشتی بدون لنگر که میخواد دل بکنه از بندر، مثل آتیش زیر خاکستر دلو به دریا زدم. آخر سر باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسته، آبست کشیدن بسته، دیگه باید دست بذارم روی زان باشم. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسته، پس کشیدن بسته، دیگه باید دست بذارم روی زانو پاشم، دست بذارم روی زانو پاشم.
به توان زندگی رو میشنوید. امروز ازتون پرسیدیم کجای زندگیتون دارین اسراف میکنین. خیلی وقتا واقعا خودمون حواسمون نیست که کجاها داریم بد مصرف میکنیم و اسراف میکنیم. اتفاقا خیلی هم شاید لذت آنچنانی درش نباشه و تهش منتج بشه به یک ضرر اقتصادی که به خانواده وارد میشه. آقای دکتر محسن ایمانی روانشناس هم به جمع ما اضافه شدن تا از جنبه روانشناسانه این موضوع رو مورد بحث قرار بدیم. آقای دکتر ایمانی سلام عرض میکنم، صبح سرد زمستونیتون بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
متشکرم. آقای دکتر خواهش میکنم کمی بلندتر صحبت کنیم. ممنونم از شما، زنده باشید. آقای دکتر، ما به این رسیدیم که وقتی از اسراف صحبت میکنیم به ذهنمون میرسه ریخت و پاش و خیلی وقتا این ریخت و پاشا رو انجام میدیم تا از اون در واقع نگاه اجتماعی ما آدم موجه‌تر، لارج‌تر، نمیدونم داراتر یا موفق‌تری به نظر برسیم. از جنبه روانی چطور میشه این موضوع رو مورد بحث قرار داد؟
بله، ولی وقتی این اتفاق میفته میبینیم که به هر حال اون منابع مالی یه جوری از دست ما میره.
بله.
و به دنبال اون احساس زیان و در واقع حسادت میکنیم. لذا به هر حال ممکنه از یه طرف چون توی جمع داریم، مثلا فرض کنم توی یک عروسی جاهایی مثلا گاهی شاباشی جمع میکنن، حالا هر کسی مبلغی میده، ممکنه ما برای اینکه اونجا بخوایم خودمون مصرف کنیم مبلغ بیشتری بدیم. بعد نگاه میکنیم میبینیم که خب بالاخره حالا بیش از حد توانمون هزینه کردیم، از سایر هزینه‌ها در واقع به هر حال ممکنه کم بیاد و نتونیم اونها رو پاسخ بدیم، یه احساس زیان و خسران میکنیم، از اون احساس مثلا ناراحتی میکنیم، گاهی خب حالت غم‌زدگی برای ما پیدا میشه و یه مقدار خب در کاهش هزینه های دیگه که دچار مشکل میشیم و یعنی در هزینه های دیگه که میخوایم صرف کنیم دچار مشکل میشیم، یه مقدار نگرانی ما در واقع اضافه میشه و استرس هایی رو میتونه برای ما به دنبال بیاره و بعد خودمون رو مذمت میکنیم و یه مقدار اون کاهش اعتماد به نفس برای ما پیدا میشه. و یه مقدار هم دقت کنید منزلت ما و ارزش خودمون در پیش خودمون میاد پایین.
بله.
بهش میان اون خود پنداره یا سلف کانسپتی که برای فرد هستش، این میاد پایین و آدم احساس میکنه که به هر حال پیش خودش همون جایگاه قبلی رو نداره. لذا به لحاظ دینی هم دقت کنید میگن ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، اسراف کنندگان در واقع برادران شیاطین هستن. و اسراف تبذیر این پاشیدن بحث توی مزرعه از اینجا میاد دیگه. یعنی ما بالاخره باید یه حد تعادل رو داشته باشیم. یه بار این موضوع رو من به یه مناسبتی گفتم، اینجا هم جا داره بگم. یه شخصی اومد پیش امام صادق و عرض کرد که من این آیه رو برام یه جوری بگید که من مثلا دقیق بفهمم و مثلا برام عینی روشن باشه. زیر دست امام صادق میگن یه مقدار ریگ یا یه مقدار مثلا برنج بود و این آیه اینجوری هست در قرآن که اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. خب اینایی که انفاق میکنن اسراف نمیکنن، از اون برم مثلا بخل و امساک نمیبرزن و بین این دو حالت قوام گرفتن. حالت اول اینه که امام صادق دستشون رو طوری میکنن زیر این برنجای ریگ‌ها که یه دونه کف دستشون نمونه، همه میره زمین. میفهمن که این حالت اسرافه، کسانی که انفاق کنن اسراف نمیکنن. دفعه بعد دستشون رو میکنن توی این حالا برنج ها یا ریک ها طوری برمیدن که یه دونه ازشون نمیفته. خب این هم در واقع ولم یقتلو هستش. یعنی اینقدر شما دید الان مثلا مردم ها میخوان گاهی بگن که فلانی آدم خصیصی هست، دستشون رو مشت میکنن دیگه. این از همینجا اومده، میگن آب دستش نمیچکه این.
بله.
و کانه بای نزاله که قوام. بعد دفعه بعد دست میان زیر برنج ها میارن بالا، یه مقدار تو دستشون یه مقدار میره زمین. میفهم این حالت حالت تعادله. و این که سعدیمی قلیلی بپوش و قلیلی بنوش و قلیلی بده قلیل دیگر بهره پیری بنه، در واقع اشاره به این حالت تعادله که
آقای
اندازه نگه دار که اندازه نکوست بعد هم لایق دشمن است
هم لایق دوست. آقای نجفی برامون پیمک زدن گفتن من هر وقت این موضوع رو به خانوادم میگم متهم میشم به خسیسی.
بله. نه ببینید، ما میگیم که بالاخره این حد تعادل هستی. یعنی توی اخلاق هم شما دقت کنید میگن در مسئله ما یه حالت افراز داریم که اسراف و تبذیره، یه حالت بخل و امساک هستش که حالت تفریطه، و یه حد تعادل که سخاوته. توجه فرمودین؟ یعنی این اصلا در اخلاقیات ما مطرح است، حالا این بحث فرهنگ ما هم نیست، از یونان باستان و اخلاق نیکوماخوس ارسطو اینها شما میبینید که این دیدگاه در واقع وجود داشته که ملکه سخاوت رو فرد بتونه بهش برسه. البته ابن مسکویه میگه که حالا چون این کار خوبیه از تعادله مقدار بریم بالاتر ولی به اسراف نرسیم. یعنی این رو داره میگه در اموری که مثلا حالا مثل امور شهوانی از تعادله مقدار بیایم پایین تر، ولی در امور نیک از تعادله مقدار ببریم بالاتر. تو همین سخاوت رو مثال میزنه که حالا به خود عموم مثلا یه مقدار سر کیسه رو بیشتر شل کنه اینجوری.
بله. آقای دکتر توی سری چیزهایی که حالا بچه کیفی دارن یا شاید نمیدونم بهشون بگیم مثلا غیر قابل شمارش مثل وقت، ما خیلی حواسمون نیست که چطوری داریم از دستش میدیم.
من اینو نوشتم که بگم اینجا یادآوری میخواستم بکنم. من
چطوری ارزش گذاری کنیم، چطوری ترمز مغزمون رو بکشیم وقتی داریم اسراف میکنیم کنترلش کنیم.
فرنگی میگن the time is gold، میگن وقت طلاست، ولی واقعا شما میبینید طلا هم آدم از دست بده گاهی با کار کردن میتونه جبران کنه، ولی وقت اینجوریه که وقتی از دست میره دیگه امکان بازگشتش نیست.
نه نداره واقعا.
آنچه ندارد عوض ای هوشیار، عمر عزیز از غنیمت شما. من فکر میکنم که ما در این موضوع خیلی اسراف داریم متاسفانه. مثلا گپ زدنایی که گاهی از توش چیزی در نمیاد، یا مثلا وقتهای به بتالت گذنده فراوون داریم اینها، یا تو بعضی مواقع مثلا ما داریم توی افسردگی ها فرد مثلا ممکنه 2-3 ساعت بیدار ولی از اختها پا نمیشه، هیچ کاری هم انجام نمیده. اونجا خب نیاز به درمان هستش، ولی برحال ما باید این رو بهش توجه کنیم که این خلاصه سرمایه عمر ما هستش دیگه، و وقتی از دست میده امکان بازگشتش نیست. لذا برای خودم برنامه بذاریم. من فکر میکنم که داشتن برنامه ما رو از اسراف در وقت نجات میده.
خب چطوری خودمون رو ملزم کنیم به اجرای اون برنامه هایی دیگه؟
بله میگم خب اراده ها میتونه در واقع این کار رو انجام بده. یعنی چیزایی که ما خیلی اراده هستم، خود افسردگی که اشاره کردم میتونه برحال اراده های ما رو سست بکنه. مثلا حالا خدا نکرده استفاده از مواد مخدر میتونه اراده ها رو سست کنه. از اون بعد مثلا ورزش کردن به قوت اراده کمک میکنه، عبادت به قوت اراده کمک شدن و چالش های زیادی داشتن، تصمیم گرفتن و تونستن موفق بشن. به نظر من اینا به قوت اراده کمک میاد. این خیلی ساده است، این داستانی که توی کسی که تو به دبستان من وقت دیدم که مثلا مالا قبلم شنیدونم، ولی تیمور لنگ مثلا توی جنگی بالاخره احساس شکست میکنه، توی خرابه ای میره و میبینه که یه مورچه دونه رو میبره بالا، حالا 64 بار بودم فکر میکنم که از دهن این مورچه میفته و بار 65 موفق میشینه میبره بالا، و اونجا تیمور به خودش نعیب میزن میگه از یه مورچه کمتر نباش. بالاخره تصمیم گرفت و کارش رو انجام داد، با اراده قوی میره و میگم به پیروزی میرسه.
بعد اون حس خوب پیروزی هم وقتی ایجاد بشه، انقدر عزت نفس و اعتماد به نفس بالا میره که ما بله. اون تایید اجتماعی رو هم دیگه به دنبالش نیستیم که بخوایم با این ریخت و پاشا از اطرافیانمون بگیریم.
بله، یعنی من فکر میگم یه مقداری ما میگیم بعضی مرکز کنترلشون درونیه، تو روانشناسی بعضی مرکز کنترلشون بیرونیه. مثلا فرض کنید کسی قبول میشه، میگیم چطور شد مثلا تو کنکور قبول شدی، میگه مثلا امسال خیلی سوال آسون بود، خب مثلا اینجوری، این رو مرکز کنترلش بیرونیه. ولی یه کسی قبول میشه، میگن چطور قبول شدی، میگه خب امسال خیلی زحمت کشیدم. میگن این مرکز کنترل درونی میتونه خیلی مهم باشه.
بسیار بله. آقای دکتر خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که در برنامه‌های آتی باز هم از دانش و کلام خوبتون استفاده کنید. روز خوبی داشته باشید.
من برای شما روز خوبی دارم. متشکرم. همیشه نازنین، خدا نگهدارتون.
سلام، من سعید زاره محمدی هم و شما شنونده به توان زندگی هستین از شبکه رادیویی اقتصاد. در این بخش از برنامه من قرار هست که تجربه هایی از خودم رو که موجب کاهش هزینه های زندگیم شده رو با شما در میون بذارم که احیانا شما بتونید ازش استفاده بکنید. تجربه های کوچیک و کاربردی. همراه من باشید. در زمینه مواد خوراکی، خریدن هر آن چیزی که ارزونه اصلا خوب نیست. یک زمانی من عادت کرده بودم به اینکه برم و از میدون میوه طلبار میوه بخرم، منتها به مقدار زیاد. بعد علتش هم این بود که خب من توی خونه پدر مادرم دیده بودم که بله دیگه، کلا میوه 1 کیلو و 2 کیلو نداریم، همه چی زیاد بود، یعنی مقدار خیلی زیادی خریده میشد. به اینم فکر نمیکردم که خب آقا جان عزیز من، تو اون خونه 4 نفر بودن، الان شما اینجا تنهایی، نباید بیاری مثلا 4 کیلو 6 کیلو میوه بخری بذاری که نمیتونه که این نفر بخوره، بعد از هر میوه 4 کیلو 6 کیلو. ضمن اینکه من میرفتم میدیدم که ارزونه، واسه میشدم بیشتر بخرم. مثلا از میوه فروشی سر کوچه‌مون میپرسیدم، حالا اون موقع دقیقا قیمتش شدم، مثلا میگفت پرتقال کیلویی 1000 تومان، میرفتم میدیدم توی میدون تره‌بار کیلویی 800 تومانه. گفتم الان وقتشه که 6 کیلو قشنگ پرتقال بخریم. اینا رو میخریدم میذاشتم توی یخچال. گذشت و 1-2 ماه از روی این داستان گذشت، باز کردم دیدم آقا همه خراب شدن. در ذهنم هم چی بود؟ این بود که میوه تو یخچال که خراب نمیشه. بله، میوه که قراره تا چند روز آینده خورده بشه تو یخچال خراب نمیشه، نه اینکه میوه که قراره 2 ماه بمونه اونجا. علی‌ای‌حال پیام خیلی ساده است، میوه رو یا خوردنی های خراب شدنی رو صرفاً به دلیل اینکه قیمتش پایینه زیاد نخرید که بمونه خراب شه. تو یخچال هم میوه خراب میشه، کی گفته خراب نمیشه؟ یعنی میخوام بگم همیشه یه چیز ارزون رو خریدن به صرفه نیست، خیلی وقتا به ضرره شماست. مثلا شما با همون حساب پرتقال 800 تومان اگه حساب کنیم، من 1 کیلو نهایتا از اون پرتقال خورده بودم، اگر از میوه فروشی سر کوچه‌مون میگرفتم همون 1000 تومان، یه 1000 تومانی خرج کرده بودم، ولی اینجا 5 تا 800 تومان یعنی 4000 تومان ضرر کردم من. یه دو تا 4 تا ساده است.
متشکرم. حواسمون باشه همین نکات کوچولو خیلی وقتا بهمون کمک میکنه. شما کجاهای زندگیتون اسراف میکنین؟
اسراف یه عادت انسانیه و عادتهای انسانی یه حالت فرهنگ دارن که به مرور زمان شکل بگیرن. تو خانواده ها از تربیت ها به واسطه پدر، مادر، فامیل ها، خانواده، تربیت های رسمی توی آموزش پرورش و این چیزا آموخته میشه. من فکر میکنم یه مشکل فرهنگیه. چقدرم خوبه که پرداخته بشه به این مشکلات فرهنگی، تربیتی، آموزشی. در خانواده خودمون که ما اثبات آنچنانی نمی کنیم، در می کنیم که
رعایت کنیم. ولی مسئله که حالا تو مجتمع ساختمونده خودمون هستم امروزا دارم صحبتش میشه، مسئله گازه که ما بالاخره از طریق رسانه میام میگن آقا مثلا کم مصرف کنید، ولی آیا راه های کم مصرف کردن برای مردم هموار کردن؟ من یه نمونهشو میخوام مثال بزنم، همین کنترل گازات. من خودم توی ساختمون هشت‌بازی دارم زندگی میکنم که کنترل گازش مشترکه. چند بارم رفتم به اداره گاز که این کنترل گازمون رو جدا کنم، متاسفانه انقدر سخت بوده که دیگه بیخیال شدم.
در هر خانواده قطعاً به یک شکلی تو یک زاویه یا در یک بحثی اسراف هست، اما به نظر من راهکارهای مثبت نشون دادن باعث کاهش میشه. وقتی شما میگین اسراف در آب باعث میشه که به هر حال کسی دگیرش نیاد، برای آینده آب نمونه، خب این تکنولوژی اومده به نشسته روش فکر کردن، گفتن اگر آب ظرفشویی باشه مقدار آب کمتری مصرف میشه. مثلا همون ظرفشویی اصلا آبی مصرف نمی‌کنه، 14 لیتر در 3 ساعت، یا لباس‌شویی همچنین. وقتی پس تکنولوژی به کمک ما اومده که ما جلو اسراف رو بگیریم دیگه، بخشی از اسراف رو داره میگیره در مصرف آب. حالا جای دیگه داره تو صنایع اسراف میشه، یا بعضی از خونه‌ها واده‌ها بین 3% تا 5% اسراف دارن توی حوزه‌های دیگه، اون نمیشه به همه تامین داد.
خیلی متشکرم از تلفناتون. این تلفن آخر چه نکته خوبی گفت، این تکنولوژی خیلی میتونه به کمکمون بیاد. امیدوارم که این زیرساخت‌های اجتماعی هم ایجاد بشه که بتونیم از امکانات بهره بگیریم، البته فرهنگمون رو هم درست کنیم، از خانواده شروع کنیم، به جامعه تعمیم بدیم. آقای احمدزاده متشکرم از لطف شما. خانم ناهید برامون پیمک زدن، گفتم به نظر من در تربیت بچه‌ها باید این موضوع رو لحاظ کنیم. خیلی متشکرم. آقای خانم مردمی برامون پیمک زدن از مشهد و گفتن که توی خانواده باید اسراف کردن رو به بچه‌ها آموزش داد. اسراف کردن میتونه توی جامعه هم مشکلات عمده ایجاد کنه، اسراف نکردن رو باید به بچه‌هامون یاد بدیم. متشکرم از همه شما، ممنونم. فردا ساعت 10 با شما خواهیم بود و این رو یادمون نره که میگن طرف مغز اقتصادیش خوب کار میکنه، پول در آوردن رو بلده، میدونه چطوری از آب هم کره بگیره. فکر میکنین تمام این توانایی ها ژنتیکه یا اینکه میتونه اکتسابی باشه؟ اگه بگیم 100% ژنتیکیه واقعا در اشتباهیم، اگرم بگیم که شرایط محیطی بدون تاثیر اونم باز اشتباهه. واقعیت اینه که هوش اقتصادی ترکیبی از این دو هست و لازم و ملزوم هم دیگه است. شاید قسمت ژنتیکش از اختیار ما خارج باشه، ولی قسمت اقتصادی حتما تحت کنترل خودمونه و بالاترین سرمایه‌ای که میتونیم در اختیار بچه‌هامون قرار بدیم. مراقب خودتون باشید. فردا 10 صبح خداحافظ.
صدای توست که برمی زدد ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو
پر ز پژواک است؟
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در 3 بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپای است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی،
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیوی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضدعفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ بیپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی، روبروی تهران سر.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
چشم نمیتونم بردارم ازشون، آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
محصولات ضد عفونی کننده پارس الکل. پارس الکل، تولید کننده الکل طبی و صنعتی. شرکت پارس الکل، همیار بهداشت و سلامتی جامعه.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضدعفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
با بانک پلاس با دوستانتون سریع و مطمئن حرف بزنید و اطلاعات مبادله کنید. کارای بانکیتون رو انجام بدید و مهمتر از همه این که جایزه بگیرید. یک اپلیکیشن به جای صد تا. بانک پلاس، خدمتی نو از بانک ملت.
شرکت سنوپارس، تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی در ایران. 45 سال است با شما. این سنوپارس، یک گام جلوتر.
95 95
95 95